بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث مربوط به اصلاحات اخلاق، بعد از اینکه بیان کردیم که اخلاق دارای شوق شدید هستند، گفتیم گروهی از انسان‌ها هم مانند اخلاق و شبیه به اخلاق هستند. اونها هم در وجدی که برشون دست میده شوق به عالم نور و عشق به جلال نورالانوار دارند. صفحه 514 سطر 6 گفتیم و عشق جلال نورالانوار، منظور از این جلال معنای لغوی یعنی عظمته، منظور جلال در مقابل جمال نیست. که سوال بشه چرا جمال رو نگفت؟ عشق جلال نورالانوار یعنی عظمت که هم شامل جمال میشه هم شامل جلال میشه. جلال در مقابل جمال نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در پایان بحث گذشته گفتیم که برای افلاک سمع و بصر و شم هست ولی لامسه نیست، و ما این مطلب رو با قاعده امکان اشرف اثبات کردیم. سلام علیکم. به ذهن بعضی ها اینطور رسیده بود که چه عیبی داره که قاعده امکان اشرف رو در لامسه هم جاری کنیم یا حتی در ذائقه هم. مثلا بگیم که لامسه و ذائقه به وجود اخصشون که وجود ذوالعاله بودنه در جهان موجوده و امکان اشرف اختزا میکنه که به وجود اشرفشون یعنی به وجود بدون آلت هم در جهان موجود باشند، و نتیجه میگیریم که افلاک دارای اون وجود اشرف لامسه و دارای وجود اشرف ذائقه هستند، که با همین قاعده امکان اشرفی که در اون سه قوه دیگه جاری کردیم نتیجه بگیریم وجود این دو قوه ذائقه و لامسه رو برای فلک، منتها وجودشون بدون آلت. جواب این سوال قبلا داده شده بود. ما گفتیم امکان اشرف در جایی جاری میشه که شی ممکن باشه. ذائقه و لامسه برای فلک لغوه و هیچ لغوی ممکن نیست. از ذائقه و لامسه برای فلک ممکن نیست. اگر ممکن نیست مجرای قاعده امکان اشرف قرار نمیگیره تا ما از طریق اون قاعده این دو قوه رو برای فلک ثابت کنیم. سلام. پس امکان این که ما این قاعده رو در این دو قوه جاری کنیم نیست، به این جهت هم جاری نکردیم، ما در اون سه قوه جاری کردیم. تا این دو تا مطلب بود مربوط به بحث گذشته. حالا وارد بحث امروز میشیم. میفرمان انسان هایی هستن که در علم و عمل به کمال رسیدن. این انسان ها میتوان مقام خاصی دارن که به توسط این مقام خدا بهشون اجازه داده که اشیایی رو در جهان ایجاد کنن، و به دید بقیه انسان ها هم بیارن، یعنی طوری ایجاد میکنن که نه در محدوده نفس خودشون باشه که فقط خودشون ببینن، بلکه در بیرون نفسشون هم اونها رو نشون میدن به بقیه. مثلا فرض کنید که درختی رو در یه جا که جای درخت نیست موجود میکنه، یا میوهی رو بر درخت در فصل زمستانی که فصل میوه نیست ظهور میده. این شخص چه میکنه که این وضع پیش میاد؟ میفرماد که در واقع در عالم مثال این درخت رو ایجاد میکنه، یا در عالم مثال این میوه رو به وجود میاره. مظهر این میوه و درخت رو در این عالم ما ظاهر میکنه و اون مظهر به دید انسان ها میاد. مستقیم شی در اینجا به وجود نمیاد. این انسان هایی که به درجه کمال رسیدن قدرت دارن که موجودی رو در عالم مثال ایجاد کنن، و اون موجودی که در عالم مثال موجود میشه ظهورش تو این عالم ظاهر میشه، مظهرش تو این عالم ظاهر میشه، و ما مظهرش رو میبینیم. ایشون اینطوری ایجاد اشیا در خارج رو به توسط کملین اینطوری توضیح میکنه. شاید جهت این توضیح کردن این باشه که ما با قوه خیالمون اشیا رو میسازیم. عرفا قوه خیالشون خیلی قوی است، ما هم قوه خیالمون قوی است، منتها ما قوی است که میتواند بسازد در محدوده خودمون، اونها قوی است که میتواند بسازد حتی در بیرون خودشون. و اما قوه خیال اگر بخواهد چیزی رو بسازد باید به سنخ خودش بسازد، و سنخ خودش موجودات مثالی است، چون قوه خیال مثال متصل ماست. اگر شیئی بخواد بسازه باید در عالم مثال بسازه که از سنخ خودش باشه، درجه وجودیش برابر با درجه وجودی خودش باشه. بنابراین در عالم مثال میسازه و بعد در عالم عین هم ظاهر میکنه. میفرماد که این مقامی که خدا به کملین داده همون مقام کنیست که اصلش مال خود خداست، که با کن همه اشیا رو ایجاد میکنه. این عارف هم مظهر کن قرار گرفته و میتواند از این لفظ استفاده کند و اشیا رو در خارج موجود کند. حالا لازم نیست حتما لفظش رو بگه، همین که این کن در او تحقق پیدا کرد ولو تصور کنه لفظ بگه، به هر صورت شی در خارج محقق میشه. پس مطلبی که الان ما گفتیم اینه که کملین که ایشون ازشون تعبیر میکنه به اخوان تجرید، اینها مقام خاصی دارند که به توسط این مقام میتونن موجوداتی رو در عالم مثال ایجاد کنن و بعد همین موجودات رو در عالم این ظاهر کنن، هر موجودی رو که دلشون بخواد، چه به صورت انسان، چه به صورت فرس، چه به صورت درخت، چه به صورت میوه که بیان شد. و این مقام هم همون مقام کنه. این خلاصه مطلبی است که ما در اینجا گفتیم، حالا تطبیقش میکنیم. شاید بله سلام علیکم، حتما قدرت اثر گذاری داره. وقتی به اون شیری که روی پرده است میگه که میگه این خبیث و این فاجر رو بگیر، اون شیر در عالم مثال به قول ایشون ظاهر میشه، موجود میشه در این عالم ما، ظاهر میشه و در این عالم ما تأثیر میذاره، اون فاجر رو از بین میبره. از تأثیر گذارم هست. اون میوهی که بر درخت ظاهر میشه اگر استفاده کنیم هم به بدن ما اثر میده هم ما رو سیر میکنه، مثل میوه های خارجی. بله این چیزایی که درست میکنه اثر میذاره، اگه اثر نذاره که همون شعبده است. فرق بین سحر و این کرامت یا فرق بین سحر و معجزه همینه که سحر اثری نداره. اگر به سحر میوه ای رو حاضر کرد ما اون میوه رو بخوریم هیچ تأثیری در ما نمیذاره، برخلاف کرامت که تأثیری در ما میذاره، اون میوه ما رو سیر میکنه، آب ما رو سیراب میکنه. ولی اگر یه آبی رو به سر پیش ما حاضر کرد ما اون آب رو نوشیدیم هنوز تشنه ایم. بله؟ تا وقتی بخواد، تا وقتی این شخص بله تا وقتی اون شخص کامل بخواد این موجود باقی میمونه، هر وقت هم نخواست جمعش میکنه. البته اون چی که در عالم مثال موجود میشه دیگه موجود میشه، ظهورش رو در اینجا میتونه جمع کنه. ظهوری که در اینجا پیدا میکنه، مظهری که در اینجا پیدا میکنه اونو میتونه برش داره، ولی موجود مثالی دیگه باقی مونه. ولی اخوان تجرید رسیده بودیم صفحه 515 سطر 9. ولی اخوان تجرید بقامون خاصون به اخوان، به معنای برادرانه، به معنای یارانم میاد، به معنای مصاحبانم میاد. در اینجا اگه به معنای صاحبان بگیریم اشکالی نداره. صاحبان تجرید یعنی کسانی که به مقام تجرد رسیدن، به مقام عقلی پیدا کردن، درجهشون با درجه عقل همسان شده، برای اینها مقامیست خاصه به خودشون، چون اون مقام مقام کنه و به توسط اون مقام میتوانن اشیایی رو در عالم مثال ایجاد کنن و در عالم عین ظاهر کنن. حالا اخوان تجرید کیان؟ دو تفسیر برای اینها میکنه. تفسیر اول: ایل کاملین فی الحکمت العلمیت و العملیت و الذوقیه. فی الحکمه متعلق به کاملین، کسانی که در این سه بخش کامل باشند، یکی حکمت علمی، یکی حکمت عملی و سوم حکمت ذوقی. حکمت علمی رو، حکمت ذوقی رو دو جور میتونیم تفسیر کنیم و نتیجتاً حکمت علمی هم دو جور تفسیر میشه. یعنی تفسیر حکمت علمی وابسته به حکمت ذوقی است. اگر حکمت ذوقی رو طوری تفسیر کردید، حکمت علمی رو طوری تفسیر میکنید، و اگر ذوقی رو طور دیگر تفسیر کردید، حکمت علمی رو هم طور دیگر تفسیر میکنید. حکمت ذوقی به یه تفسیر عبارت است از همین حکمتی که اشراق دارد یا متعالیه دارد، در مقابل حکمت مشاء. حکمت مشاء حکمت ذوقی نیست، علمی خالصه، یعنی فقط با معلومات و مفهومات سر و کار داره، چیزی رو نمی چشد، چیزی رو کشف نمی کند و به علم حضوری به وصال اشیا نمی رود، بلکه با علم حصولی به سراغ اشیا می رود. اگر حکمت ذوقی رو عبارت گرفتیم از این حکمتی که با کشف همراهه، با ذوق همراهه، یعنی مطالب علمی رو کشف میکنه، نه مطالب علمی رو بداند، یعنی با علم حصولی حقایق اشیا رو کشف نمیکنه، با علم حضوری کشف میکنه. اگر حکمت ذوقی رو اینطوری معنا کنیم، اولا حکمت علمی عبارت میشود از همون حکمت مشاء که با علم حصولی به حقایق اشیا توجه میکنه، ثانیاً حکمت ذوقی می شود شعبه‌ای از حکمت نظری. حکمت نظری دو قسم می شود، یکی نظری علمی، یکی نظری ذوقی. یعنی یکی نظری که این نظرش از طریق علم حصولی به وجود آمده، یکی نظری که این نظرش از طریق کشف به وجود آمده. هر دو شخص رو عالم کردن، منتها یکی از طریق علم حصولی عالم کرده، یکی از طریق علم حضوری عالم کرده. هر دو میشن حکمت نظری، وقت حکمت عملی میشه مقابل این دوتا. پس اون وقت این عبارت چند نگو مشتمل بر دو بخشه، یکی حکمت نظری، یکی حکمت عملی، منتها حکمت نظریش باز به دو شاخه تقسیم شده، حکمت علمی و حکمت ذوقی. این یک تفسیر برای حکمت ذوقی. یه حکمت ذوقی دیگه، تفسیر دومی هم برای حکمت ذوقی داریم، که در اون تفسیر مراد این است که شخص نه تنها عالم باشد به واقعیات و به کمالات واقع، بلکه اون کمالات واقع رو خودش چشیده باشد و در خودش پیاده کرده باشه، خودش یک عالم کاملی شده باشد. این میشه حکمت ذوقی. اگر این حکمت ذوقی، ما این رو حکمت ذوقی رو به این معنا بگیریم، حکمت علمی شامل همه نوع حکمت ها میشه، هم حکمت مشاء، هم حکمت اشراق، هم حکمت متعالیه. هر سه حکمت علمی هن. یعنی حکمت علمی میشه مرادف با حکمت نظری، که هر جور ما واقع رو کشف کنیم بهش میگیم حکمت علمی. حالا چه با کشف رو کشف کنیم، چه با مفاهیم کشف کنیم، به هر ترتیب میشه حکمت علمی. اون وقت حکمت ذوقی حکمتی است که در باطن ما نشسته، حاصل حکمت علمی و حکمت عملی با همه. یعنی اگر شخصی به حکمت علمی رسید و اشیاء خارجی رو، واقع اشیاء خارجی رو کشف کرد، حالا یا از طریق علم یا از طریق کشف، و در حکمت عملی هم اخلاق حسنه و کمالات رو به دست آورد، اون وقت تازه صاحب حکمت ذوقی میشه، یعنی متعلق میشه، متخلق میشه به اخلاق اله، متخلق میشه به کمالات. نه تنها عالم به کمالات میشه، بلکه متخلق به کمالات هم میشه. وقتی این میشه حکمت ذوقی، که حکمت ذوقی در این تفسیر حاصل حکمت، حاصل مجموع حکمت عملی و حکمت علمی است. وقتی حکمت علمی هم در این صورت اختصاص به حکمت مشاء پیدا نمیکنه، هم حکمت مشاء رو شامل میشه، هم حکمت اشراق رو، هم حکمت متعالیه رو. یعنی به طور کلی حکمت نظری، حکمت علمی میشه همون حکمت نظری. اون وقت در واقع سه تا فرازم در اینجا داریم، حکمت علمی داریم، عملی داریم، ذوقی داریم، برخلاف اون تفسیر اول که دو تا فراز داشتیم، یه حکمت نظری داشتیم که دو شاخه داشت، یکی علمی یکی ذوقی، یه حکمت عملی هم داشتیم، یعنی یه حکمت نظری داشتیم و حکمت عملی، وقت نظری دو تا شاخه پیدا میشه. ولی در این تفسیر سوم، در این تفسیر دوم اصلا سه تا حکمت داریم که هیچ کدوم شاخه دیگری هم نیست. یکی حکمت عملی است، علمی است، که همین حکمت‌های رایج سگانه است، مشرعی و اشراقی و متعالیه. یکی هم حکمت عملی است که بحث اخلاق و فقه و اینا توشه. یکی هم حکمت ذوقی است که عبارت است از آنچه که برای انسان در اثر به دست آوردن حکمت علمی و عملی حاصل میشه. هر دو تفسیر درسته. انسان‌هایی که کامل باشن در این سه حکمت اسمشون رو می‌ذاریم اخوان تجدید. تفسیر دوم او فی العملیت و الکشفیه، این تفسیر دوم قرینه است بر این که اون توضیح اولی که در فی الحکمت العلمیت و العملیت و الذوقیه گفتیم به حقیقت نزدیکتره تا تفسیر دوم. تفسیر اول نزدیکتره. ایشون در تفسیر دوم میگه شخص کافی است که در حکمت عملی و کشفی کام به کمال رسیده باشه، حکمت علمی نقشی نداره. حکمت علمی که نقش نداره منظور حکمت مشائیه، چون اینها با حکمت مشائی خیلی سر سازش نداره. حکمت مشا با مفاهیم سر و کار داره، صور علمی یعنی همون مفاهیم، و واقع اشیا از طریق مفاهیم نظر میکنه و این اهمیتی نداره. یعنی در واقع ما عالم به مفاهیم هستیم، عالم به خارج نیستیم، برخلاف حکمت کشفی که حکمت کشفی به واقع اشیا توجه میکنه، چون واقع اشیا رو کشف میکنه، نه صورت اونها رو داشته باشه و از طریق صورت و از روزنه صورت اون اشیا رو نظر کنه، بلکه خود اشیا رو نظر میکنه. و مسلم این که این حکمتی رسیدن به واقع، ولی حکمت عملی رسیدن به واقع نیست. چه بسا که یک صورتی مطابق واقع نباشد و واقع رو درست نشون نده. مشا گرفتار اینجور اشتباهات ممکنه بشن که صورتی که در نزدشون حاصل شده نتواند اون واقع رو نشون بده. اما کسی که حکمت کشفی داره، چون سراغ خود همون واقع خارجی میره، نه اینکه از روزنه صورت اون واقع رو ملاحظه کنه، او حتما به واقع میرسه و اشتباهی در کارش نیست. حکمت کشفی مراد همین حکمت نظری است که از طریق کشف به دست میاد، یعنی ما عالم میشیم به واقع از طریق کشف. حکمت عملی هم که همون حکمتی است که در اعمال انسان بحث میکنه که چه اعمالی خوب است که انسان رو به کمال برساند، چه اعمالی بد است که احترازش انسان رو به کمال میرساند، اینم حکمت عملی. پس حکمت علمی و عملی، حکمت عملی یعنی حکمتی که مربوط به عمل انسانه، حکمت کشفی یعنی حکمتی که مربوط به نظر، منتها ما از طریق کشف این حکمت رو به دست میاریم، نه از طریق علم، یعنی نه از طریق صورت، بلکه از طریق ملاحظه خودش را. عقل مصطفی در مشرا میگه که یعنی صور جمیع موجودات پیش این عاقل حاضره، نه خودشون. اونجا که تفسیر میکنه میگه تمام صور پیش او حاضره، صور بدیهی و نظری همه با هم. نخیر، نظری کشفی همین حکمت اشراقی و متعالی میشه، حکمت تجربی که جدیداً به وجود آمده، اونم غربی ها به وجود آوردن که فقط به تجربه سر و کار دارن. از تجربه که بگذاریم، یعنی از محسوسات که بگذاریم، بریم سراغ مقولات، اصلا حکمتشون کشش نداره. فقط حکمتی که اونها دارن حکمت در محدوده محسوساته، که حکمت ما این نیست. ما هم محسوسات رو میخوام ادراک بکنیم، هم معقولات مثل ملائکه و هم موجودات مثالی رو، همه اینا رو میخوام ادراک بکنیم. پس حکمت ما وسیع‌تر از حکمت تجربی است. حکمت کشفی یعنی حکمتی که واقعیت اشیاء رو، چه اشیاء محسوسه چه اشیاء معقوله، این واقعیت رو با کشف به دست میاره، نه با علم، نه با درس خوندن، نه با تحصیل مفاهیم، بلکه با ملاحظه خارج خود اشیاء. چون در اینجا کشفیه رو به معنای کشفیه رو در این دومی به معنای
حکمت کشفی گرفتیم. وقت این نشون میده که حکمت ذوقی در اون معنای اولم مثل همین حکمت کشفیه، نه حاصل مجموعه حکمت علمی و عملی باشد، بلکه چیزیست در برابر حکمت عملی، یعنی اونم یه نوع حکمت نظریست، منتها نظری که از طریق ذوق به عبارت قبلی و از طریق کشف به این عبارت به دست میاد. پس این جمله دوم میتونه قرینه بشه برای این که در جمله اول اون معنی اول مراده. المواظبین علی الریاضه عطف است بر الکاملین. اخبار تجرید دو تا قید دارن، یکی الکاملین فی الحکمت الکذا، یکی المواظبین علی الریاضه. مواظب بر ریاضت باشن، یعنی مراقبت داشته باشن که ریاضت های عرفانی رو انجام بدن. چه ریاضت های عرفانی رو؟ در اشارات به صورت اشاره خوندید، در نمط نهم، در نمط نهم ظاهرن فصل هشتم، ظاهرن فصل هشتم نمط نهمه که توضیح داده چگونه انسان ریاضت میکشه. مثلا فرض کنیم تلطیف میکنه عقلش رو، احتراز میکنه از اموری که باعث کدورت نفس میشه و امثال ذالک. البته در اون اشارات هم توجه داشتید که ریاضت رو تا یه زمانی لازم میدونستن، بعد از اون زمان دیگه انسان احتیاج به ریاضت نداره. و گفته شد که مثلا نمازی که میخونه دیگه برای به کمال رسیدن نیست، برای اینه که علاقه به نماز داره، برای اینکه خدا را لایق این خضوع و خشوع میبینه، نه برای اینکه به کمال رسیده. او به کمال لایق رسیده، نماز رو دیگه بعد از این میخونه، ترک نمیکنه، یعنی این، ولی به عنوان ریاضت دیگه نمیخونه، یعنی به عنوان تمرین و به عنوان اینکه به کمال برسه نمیخونه، بلکه به عنوان اینکه حالا خدا را اهل عبادت میدونه، یا به عنوانی که شکر بکند خدا را که این کمال رو به من دادی، یا به عناوین دیگری که بالاخره غیر از عنوان ریاضت. ما الان نماز میخونیم تا وظیفه‌مون انجام بدیم، این مقام خیلی پایینیه، بعد یکی بالاتر نماز میخونه تا به کمال برسه. این همه نمازهای تمرینیه، ریاضتیه، ولی یکی دیگه نماز میخونه به خاطر اینکه شکر نعمت کنه، به کمال رسیده، میخواد شکر نعمت کنه. البته این حرفای این است دیگه، حالا ممکنه ما بتونیم اشکال کنیم بگیم نماز تا اون آخر برای کماله، ولی خب نیت ها فرق میکنه. ولی اخوان تجرید مقامون خاصون بهم، مقامی است که اختصاص به خود اینها داره. هو مرتبتون علیه و درجتون سنیه. علیه نخونیده، مرتبتون علیه و درجتون ثانیه. این مقام مرتبه ایست عالی و درجه ایست مرتفع. فیه یقدرون علی ایجاد مسل قائمه. فیه یعنی فی ذلک المقام، قدرت دارند این اخوان تجرید بر اینکه ایجاد کنند مسل قائم به ذات خودشون رو، یعنی مسلی که حالت جوهری دارن. قبلا هم توضیح دادیم هر مثال، هر موجودی که در عالم مثال ایجاد بشود قائم به ذات خودشه، حتی عوارض، حتی رنگ. رنگ در اینجا قائم به غیره، قائم به دیواره، قائم به جسمه، اما در اونجا قائم به ذات خودشه. حتی طعم و امثال ذلک، همه ی عوارض در اون عالم حالت جوهری دارن، یعنی قائم به ذاتن. در این عالم عوارض قائم به غیره، اونجا جوهرش و عرضش همه قائم به ذات. لذا اینجا قید قائم به ذات آورده. یقد فیه در این مقام، فیه ای فی ذلک المقام، یقدرون علی ایجاد مسلی که قائم به ذاتها هستن. این مسل کجا این مسل رو ایجاد میکنه؟ فی العالم المثالی. فی العالم المثالی متعلق به ایجاده، البته اگر متعلق به قائم هم بگیرید اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که متعلق به ایجاد باشه، عبارت روان‌تر میشه. خب یکون لها مظاهر من هذا العالم. بله، در عالم مثالی ایجاد می کند مثالی را که برای این مثال مظاهری از این عالم تحقق پیدا می کند، یعنی در این عالم اون مثال ظهور پیدا می کند، مظهرشون در این عالم حاصل می شه ولی اصلشون در اون عالم مثالی حاصل شده. خب حالا چه صورتهایی رو می توانند این اخوان تجرید در عالم مثال ایجاد کنند؟ می فرماید که علا ایه صورت ارادو، هر صورتی رو که بخواهن میتوانن ایجاد کنن در عالم مثال و ظهورشو در عالم عین، من الانسانیت و الفرسیت و غیر ذالک. و هوه ما سمی مقام کن، هوه ضمیرش به اون مقام خاصن بهم برمیگرده، مقام خاصن بهم، ولی اخوان تجرید مقام خاصن بهم و هوه یعنی این مقام، ما سمی مقام کن فی کتاب الهی، در کتاب الهی مقام کن نامیده شده، اونجایی که خدا فرموده انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، قول ما برای هر شیئی که میخواهیمش، یعنی میخواهیم وجودش را، قول ما این است که به او بگوییم کن و وقتی گفتیم کن فیکون او هم تحقق پیدا میکند. خب این مقام، مقام خود خداست که با کن اشیا رو ایجاد میکنه، این مقام رو خدا به اولیاء خودش هم افاضه میکنه. ببینه عرض است به مناسبت اینجا، عرض است به مناسبت اینجا، ولی اونجا جوهری ما قبلا داشتیم بس کرد. خب ایشون بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه، دلیلی بر وجود، اشاره به دلیلی میکند بر وجود عالم مثال. میفرماد که عالم مثال ما قبلا از طریق امکان قاعده امکان اشرف اثبات کردیم. کسانی که عالم مثال رو ندیدند به همین قاعده امکان اشرف میتونن عالم مثال اثبات کنند، ولی کسانی که این مقام براشون حاصل شده و بهشون اجازه داده می شود که موجودی در عالم مثال ایجاد کنن، اینا دیگه احتیاج به قاعده امکان اشرف ندارن، خود اون عالم رو می بینن و با دیدن اون عالم یقین به وجودش پیدا می کنن. وقت اگر هم مورد اطمینان ما باشن، وقتی برای ما نقل کنن، ما به اطمینان اونها به این عالم معتقد می شیم، به عالم مثال معتقد می شیم ولی ندیده باشن. و من رعا ذالک المقام تیقن وجود عالم آخر مقداری ین غیر البرازخ، کسی که این مقام رو ببیند، یعنی واجد این مقام شود، یقین پیدا می کند به وجود عالم دیگری که عالم مقداری است و غیر از عالم برازخ است، یعنی غیر از عالم این دنیا و ماده است، غیر از عالم ماده است، یه عالم دیگری غیر از عالم ماده که عالم مقداری است، یعنی عالمی است که در اون مقدار حاصله، در عالم عقل مقدار حاصل نیست. یعنی شما اگر در عالم عقل بخواد انسان رو ببینید، یه انسانی ملاحظه میکنید که قد و قواره براش نیست، حقیقت انسان رو ملاحظه میکنید، اما در عالم مثال شما انسان رو با قد و با حجم میبینید، یعنی وقتی نگاه میکنید مثل عکس روی دیوار نیست که هیچ حجمی نداره، مثل همین انسان بیرونیست که میبینید یه جایی رو داره اشغال میکنه، البته اونجا اشغالی در کار نیست ولی بالاخره حجمی براش میبینید، اون عالم عالم مقداریست. یعنی اینطور نیست که فقط انسان رو ببینید و مقدار این انسان رو درک نکنید، یعنی انسانیست با طول و عرض و عمق، در اونجا این چنین دیده میشه در عالم مثال، برخلاف عالم عقل که در عالم عقل اصل انسانیت تعقل میشه، اصل انسانیت موجوده، نه انسان متقدر به قدر خاص که طولش چقدر، عرضش چقدر، عمقش چقدر، این تو عالم عقل مطرح نیست. پس عالم مثال عالم مقداریست ولی عالم عقل عالم مقداری نیست، هر دو هم غیر البرازخ هم، یعنی هر دو عالمی هستن غیر از این عالم برزخ و عالم اجزا. این و الا فقط یتیقن، این عبارت رو توجه بکنید، این عبارت از عبارت های عجیب ایشونه، داره استدلاع و الا یعنی چی؟ خیلی مبهمه. ایشون یک قید مقداری رو در عبارت مصنف اضافه کرده. تیقن وجود عالمین آخرم مقداریه. قید مقداری رو ایجاد کرده. حالا میخواد توضیح بده که چرا قید مقداری رو من ایجاد کرده، چرا قید مقداری رو اضافه کرده. و الا یعنی اگر قید مقدار رو من نیارم، ببینید این و الا کجا عبارت میشه در آورد. و الا یعنی اگر قید مقدار رو نیارید، عالم دیگری ثابت میشود که مقداری نیست و اثباتش احتیاج به من را ذالک المقام ندارد. حالا عبارت توضیح بدم معلوم میشه. میفرماید غیر از عالم برازخ که عالم ماست، دو تا عالم دیگه ما داریم. یکی عالم مقداری است که همون عالم مثاله، یکی هم عالم عقله که عالم مقداری دیگه نیست. عالم عقل رو ما با دلائل، به عالم عقل با دلائل یقین پیدا می کنیم، به عالم مثال با رؤیت یقین پیدا می کنیم، با رؤیت این مقام یقین پیدا می کنیم. با رؤیت این مقام یقین به عالم عقل پیدا نمی کنیم. با رؤیت این مقامی که توضیح داده شد به عالم مثال یقین پیدا می کنیم. چون مصنف یقین ما رو وابسته، یقین به وجود عالم آخر رو متوقف بر رؤیت ذالک المقام کرد، معلوم میشه مرادش از اون عالم آخر عالم مقداری است که از طریق رؤیت ذالک المقام کشف میشه، نه عالم عقلی که از طریق رؤیت ذالک المقام کشف نمیشه. این منرآ ذالک المقام قرینه است بر این که منظورش از عالم آخر عالم آخر مقداری یعنی عالم مثاله، نه عالم عقل. چون عالم عقل رو هم انسان میتواند یقین کند بدون این که رؤیت کند این مقام رو. پس رؤیت این مقام که در عبارت آمده قرینه بر این است که منظور از عالم آخر عالم مقداری است. به همین جهت ما قید مقداری رو اضافه کردیم، و الا یعنی اگر قید مقداری رو اضافه نمی کردیم، یقین به عالم آخر احتیاج به رؤیت ذالک المقام نداشت، در حالی که مثلا رؤیت ذالک المقام رو گفته. پس حالی میشه مرادش اون عالم آخر غیر مقداری نبوده، عالم آخر مقداری بوده، و چون مرادش عالم مقداری بوده ما قید مقداری رو اضافه کردیم.
عالم هر
قابل رؤیت، رؤیت بصیرتی است، قابل رؤیت این مقام، یعنی با رؤیت این مقام درست نمیشه. دقت کنید، نمیخوام بگم رؤیت نمیشه، میخوام بگم با رؤیت این مقام ما به عالم عقل نمیرسیم. ایشون میگه با رؤیت این مقام. این مقام چی بود؟ مقام ایجاد در عالم مثال، نه مقام ایجاد در عالم عقل. کسی که این مقام رو رؤیت کند، یعنی واجد این مقام بشود، او میتواند به عالم مثال یقین کند. خب یعنی رؤیت کند این مقام را، یعنی دارای این قدرت بشود که بتواند در عالم مثال موجود ایجاد کند. این میتواند معتقد شود به این عالم، یعنی به همین عالمی که توش داره ایجاد میکنه. دیگه لازم نیست معتقد شود به عالم عقل. از طریق رؤیت این مقام معتقد به عالم عقل نمیشه، از طریق دیگه معتقد میشه. اما
کاملا این از قدرت دیوار
ما قوه خیال
به عالم مثال ایجاد میکنن، یا قوه عقلش
عالم عقلش میکنن. ما قوه خیال، قوه خیال شما
مختص چون قوه خیال یاد میکنن، این مقام در مقام خیال در آده ایجاد میشه، در مقام خیال در مقام خیال ایجاد میشه، در مقام خیال میشه با مقام خیال ایجاد بکنه. بله، پس این مقام در مقام ارزش مقام مقام عالم خیال، این عالم هست که در مقام خیالش ایجاد میکنیم در عالم مثال دیگه.
شما معیدی؟ معیدید یا مستشکل؟ شما معیدید، مستشکل که نیستید؟
نه
بعد خب شما تا
بعد از این عالم، عالم برزخ به آخر، این عالم سال شده قسم کنون.
این سوال خیلی بیرون از بحث ماست. قبلن هم بحثش رو کردیم که عالم مثال دو قسم داریم، عالم مثال صعودی داریم، نزولی داریم. الان بحث ما در عالم مثال نزولیه، که البته شیخ اشراق نزولی و صعودی رو یکی میگیره و معتقد است که ما بعد از اینکه از بدن مفارقت کردیم در همون عالم مثال صعودی وارد میشیم، هم نزولی وارد میشیم، چون اون صعودی ما هم هست. ایشون یک عالم مثال قائله، شاید خیلی هم همین رو معتقد باشه. این دیگه بستگی به ما داره که اگه از اون طرف عبور کردیم میشه نزولی، اگه از این طرف رفتیم میشه صعودی.
این عالم مثال هم کدوم میشه؟ عالم برزخ یا آخرت؟
نه بر عالم مثال عالم برزخ عالم آخرت نیست.
بدون برزخ.
برزخ یعنی اجسام. برزخ یعنی اجسام یعنی عالم ماده. برزخ به اصطلاح خودشون، نه برزخ به اصطلاح شرعی. غیر البرازخ یعنی غیر از عالم اجسام، نه غیر عالم برزخ. این عالم مثال خودش عالم برزخه، برزخ شرعی است و غیر از برزخش اشراقی است. برزخ اشراقی یعنی عالم اجسام، اصطلاح اشراقی در اینجا مورد. اینا قبلا بحث شده که عالم برزخ چرا برزخ رو، چرا جسم رو برزخ گفته، چرا جسم رو برزخ گفته، اینا قبلا بحث شده. ایشون عالم برزخ مال مثال عالم برزخ نمیشه، تو کاری به شریعت نداری. این فیلسوفه، فیلسوف کاری به شریعت نداری. حالا شریعت یه اصطلاح داره، ایشون یه اصطلاح خوش در کرد، منتها باید اینو اصطلاح خودش غلط یا درست، اصطلاحش توضیح داده شد که اصطلاحی است طبق لغت. و الا یعنی اگر قید مقداری رو اضافه نکنیم و عالم آخر رو عالم مقداری نگیریم، فقط یتیقن الانسان دون رؤیت ذلک المقام وجود عالم آخر. انسان بدون رؤیت این مقام میتواند عالم دیگری رو که غیر از عالم برازخ است یقین کند، ولی هو عالم الانوار، اون عالم دیگر عالم انوار، نه عالم مثال که عالم مقداری دیگه نیست. این عبارت از چند عبارت سنگینی بود، با اون توضیحی که دادم دیگه انشاءالله روشن شده باشه. و الا یعنی اگر قید مقداری نباشه، مطلق عالم آخر مراد باشه، یعنی عالم آخر غیر مقداری، نه مطلق، عالم آخر غیر مقداری مراد باشه، احتیاج به رؤیت ذلک المقام نیست، زیرا شخص بدون رؤیت این مقام میتواند وجود عالم دیگری را غیر از عالم برازخ یقین کند که اون عالم دیگر عالم انوار است. یعنی به عالم انوار میتواند یقین پیدا کند بدون احتیاج به رؤیت ذلک المقام، در حالی که مصنف مقید کرد یقین را به رؤیت ذلک المقام. معلوم میشه که مرادش عالم برزخ است، مرادش عالم مثال است که با رؤیت ذلک المقام مورد یقین قرار میگیره، نه عالم عقل که بدون رؤیت ذلک المقام هم مورد یقین قرار میگیره. خب فیه المثل المعلق، ضمیر فیه به عالم انوار برنمیگرده، چون فیه المثل المعلق مال مصنفه، مال اشاره که نیست. فیه یعنی در اون عالم آخر مقداری مثل المعلق وجود دارد و الملائکه المدبره. کتاب ما و الملائکه المدبره رو جدا کرده، سر خط نوشته. بله دیدم نسخه شما درست نیست، نسخه شما این عبارت وجود عالم آخر غیر عالم البرازخ رو دو مرتبه زیر خط کشید، روش خط کشید، این دو مرتبه اینو جز متن قرار داده، در حالی که در بار دوم جز شرح. در کتاب ما ملائکه مدبره جدا شده از مثل معلقه، ولی میتونیم ملائکه مدبره رو عطف بگیریم، اینطور بگیم فیه المثل المعلقه و الملائکه المدبره، یعنی در اون عالم مثال هم مثل معلقه موجود است، هم ملائکه ای که مدبر اون مثلا موجودند. یعنی در عالم عقل ملائکه عقلی و مهیمن وجود دارند، در عالم مثال ملائکه مدبر مثال وجود دارن، همونطور که در عالم ما ملائکه مدبر همین عالم اجسام وجود دارن. در هر عالمی ملائکه مخصوص همون عالم موجوده. هر دو، هم خودشون، البته خودشون موجودات مثالی هستند، حالا موجودات مثالی شما اسمشون ملک بذارید اشکالی نداره، خودشون موجود مثالی هستند، ملائکه مدبر هم دارند. یه بینه آن در عالم عقل باشه، بالاخره ملائکه مدبر هم هستن اونجا، یا خودشون هستن یا تسلطشون هست. در عالم مثال یا خود ملائکه هستن یا تسلطشون هست. میتونیم اول ملائکه المدبره رو اول جمله قرار بدیم، همونطور که در کتاب ما قرار داده، اما یه خورده سخت میشه معنا کرد. و الملائکه المدبره یتخذ لها تلسماتون و مسلون قائمه. حالا علی حال اون اولی روشنتره، و الملائکه المدبره رو از بگیریم بر مسلون معلقه خوبه. خب یتخذ لها تلسماتون و مسلون قائمه، این عباره هم توجه کنید، در عالم مثال یک موجودات مثالی موجودن بدون اینکه ما ایجاد کنیم. از اول خدا این عالم رو که عالم مثاله با یه موجودات مثالی آفریده، که موجودات مثالی از سنخ انسان هستن، سنخ حیوان هستن، همین انواعی که در عالم ماده وجود داره اینا تو عالم مثال هم موجودن، یه انواع دیگر هم تو عالم مثال موجودن که در عالم ماده وجود ندارن. یعنی انواع موجود در عالم مثال وسیع‌تر از انواع موجود در عالم ماده هستن. خب اینا رو خدا همینجور آفریده بدون اینکه ما انسان، بدون اینکه انسان‌های کامل بیافرینن، خدا آفریده. حالا قبل از خلقت این عالم، قبل رتبه البته، قبل از خلقت انسان، قبل از خلقت عالم، اونا موجودن. ما برای اون مثال‌های موجود در اونجا، ما اگر انسان کامل باشیم، برای مثال‌های موجود در اونجا مثال‌هایی رو ایجاد می‌کنیم. یعنی مثل انسان موجود در اونجا یه انسانی رو ایجاد می‌کنیم و ظهورش را در این عالم مظهرش رو در این عالم ظاهر می‌کنیم. یعنی این انسانی رو که این آدم کامل، یا این درختی رو، این درختی رو که انسان کامل ایجاد کرده، گفتیم تو عالم مثال ایجاد می‌کنه، بعد مظهرش رو در عالم ماده ظاهر می‌کنه. این درخت قبلا نظیرش تو خود عالم مثال ساخته شده بوده، پس این انسان کامل مثالی برای اون مثال فطری و طبیعی در عالم مثال ایجاد میکنه و تلسمش را، یعنی ظهور اون رو، مظهر اون مثال رو در این عالم میاره. پس تقریبا سه چیز میشه: یه مثالی که طبیعتا آفریده شده در اون عالم، یه مثالی که نظیر اون مثال آفریده شده در عالم این انسان کامل در اون عالم ایجاد میکنه، یه تلسم یا مظهری که برای این مثال ایجاد شده در این عالم به وجود میاره، ظاهر میکنه، که دو تاش مربوط به این انسان کامل میشه. یه مثالی که در اون عالم ایجاد کرده، یه مظهر و تلسمی که در این عالم ظاهر کرده، این دوتا مربوط به انسان کامل میشه. یه مثال فطری هم در اون عالم هست که اون از اصل بوده.
همون
مثال نیمیشه ظاهر بکنه؟ نه خیر، اون مثال خود ظهور پیدا میکنه، ولی این عالم ظاهرش نمیکنه، اون خود ظهور پیدا میکنه در این عالم. یتخذ لتلک المثل، تلک المثل یعنی این مثل معلقه که تو اون عالم هستن. گفت فیه المثل المعلقه، تلک المثل اشاره داره به همین مثل معلقه، مثل معلقه که تو اون عالم خدا آفریده، از اصل بودند، نه این انسان کامل درست کرده. یتخذ لتلک المثلی که در اونجا بودند دو چیز، یکی تلسماتون، یکی مثلون. یعنی این انسان کامل دو چیز برای اون مثل به وجود میاره، یکی مثل قائمه، نظیر خود همون مثل در عالم مثل به وجود میاره، یکی تلسم و مظهر اون مثال رو در این عالم. یتخذ لتلک المثل دو چیز، یکی تلسمات جسمانی فی هذا العالم المادی، یکی مثل قائمه فی ذلک العالم. خب حالا طبق کدوم مثال موجود در عالم مثال، مثالی در عالم مثال و مظهر و تلسمی در اینجا به وجود میاره؟ میگه به هر صورتی که دلش میخواد. دلش میخواد طبق انسانهای عالم مثال، فرسهای عالم مثال، درختهای عالم مثال، هر چی، الا ایه صورت ارید، به هر صورتی که اراده شود مثل قائمه اونجا و تلسمی اینجا میتونه درست بکنه. تنطق تلک المثل بها و تظهر بها. خب این مثل که در اونجا هستند ظهورشون در اینجاست، مثالی که انسان کامل در اون عالم ایجاد میکنه ظهورش در اینجاست، ظهورش همون تلسمه. تلسم حرف میزنه، در واقع اون مثال داره حرف میزنه، تلسم ظاهر میشه، در واقع اون مثال داره ظاهر میشه. خود اون مثال ما نمیبینیم، ظهورش رو میبینیم. نطق اون مثال رو نمیشنویم، نطق این تلسمش رو میشنویم. یعنی این انسانی که الان آمده اینجا ظاهر شده تو این عالم، این داره با ما حرف میزنه. در واقع اون مثال انسانی که در اون عالم ایجاد شده، اون داره حرف میزنه که ما حرف رو از این تلسم میشنویم. و اون انسانی که اونجا هست با این انسان ظاهر، به وسیله این انسان ظاهر شده. پس این تلسم مظهر اون مثالی است که در اونجا بر اثر فعالیت انسان کامل درست شده، نه مظهر بلکه مظهر، هم مظهر خودشه هم مظهر افعالشه. یعنی افعال او هم به توسط این تلسم ظاهر میشه از جمله نطقش. او داره نطق میکنه، این نطق میکنه. تنطقو، بله؟ نه خیر، تنطقو آخر وقتی من میخوام تون بخونم دیگه تم کنم. تنطقو تلکل مسل بها، این مسل، این مسل یعنی این مسلی که، این مسلی که این انسان کامل به مثال مسل موجود در اون عالم ایجاد کرده، اون مسل تنطق و تلکل مسل بها، یعنی به توسط این تلسمات، یعنی تلسما اونا نطق میکنن، از این تلسمات نطقشون ظاهر میشه و تظهر و بها و ظاهر میشود این مسل موجود در اون عالم به وسیله تلسماتی که در این عالم هستن. یعنی تلسم این عالم مظهر مثال اون عالم است و مظهر افعال مثال اون عالم است. و قد جربه به نسخه ما، یا قد جرت به نسخه قدیم، منها بدشاتون سعبه، که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم شنون و ایجا نسانیم.